بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صلى الله وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. توفيق بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار، در این فرصت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنیم و آیه این که تلاوت شد، آیه شماره 52، آیات بعد از آن که در این نوبت به امشب مطرح خواهد شد. اما قبل از ورود به این آیه نسبت به آیه پیشین و بحث دیشب، یکی دو جمله باقی ماند که تکمیل عرائض و آنگاه ورود به ادامه مباحث. خواندیم که خطاب عمومی شد به همه پیامبران الهی که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. گفتیم که این خطاب ابتداعا به پیامبران است، البته بدیهی است هر پیامی که به رسولان الهی داده می شود از آن مردم است، بنابراین این خطاب به همه امتها من جمله امت پیامبر اسلام و به همه ما این خطاب گفته میشه، کما اینکه به شکل مستقیم هم همین جمله رو ذات حق در قرآن فرموده است. اونجا هم فرموده است یا ایها الناس، این مردم دیگه اینجا صحبت ایمان هم نیست، یا ایها الناس ای مردم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از طیباتی که به شما داده شده است در اون تصرف کنید و عقل کنید، که در سوره مبارکه بقره مستقلن نسبت به ناس همین مطلب گفته شده است. خب اشاره کردیم که این همه تصرفاتی است که انسان ها انجام میدن پاکیزه باشد، با قید حلیت و پاکیزگی و طهارت تصرف کنید در همه موارد و تصرفاتتون. من جمله خوردن هم از همین مقوله است که یکی از اون چهار قسم تصرفات ما بود که دیشب توضیح داده شد. و عملو صالحن، و عمل صالح انجام بدید، نی به ما تعملون علیم. من از کردم یکی دو نکته رو لازم اینجا تکمیل کنم با همه گستردگی که آیه رو مطرح کردیم، اما نیاز است به تکمیل سخن. و اون این است که اساساً چرایی این تذکر دو نکته دارد که قابل استفاده است که عرض می‌کنم. یکی این که خب به طور کلی انسان‌ها نیاز به این تذکر جدی دارند، به دلیل اینکه درگیرند با همه تصرفات به دبستان‌ها، چه تصرف در خوردنی‌ها، چه در نوشیدنی‌ها، چه همان گونه که عرض کردم در مسکن، در لباس، در روابط، در همه چیز این تصرفات رو انسان‌ها دارن. به این تصرف باید با چهارچوب و ضابطه باشه، میل به پلشتی‌ها نکنن، در محدوده حرام الهی پا نگذارند که عوارض و پیامدهایی دامن انسان رو می‌گیرد. این رو قبلا عرض کردم، معذرم بارکتون عزیزان من بزرگواران، اگر امری رو خداوند سبحان حلال قرار میدهد، یعنی مقوله ایست که با وجود انسان به لحاظ جسمی و روحی سازگاری دارد، اگر یه نکته در شریعت به عنوان حرام معرفی میشه، یعنی مقوله ایست که با جسم و جان با وجود انسان سازگاری ندارد. حلال و حرام الهی بیان فرصت ها و تهدید های پیش رو برای انسان و وجود انسان و سازگار شدن آدمی با آن است. یعنی با این زاویه دید که نگاه کنیم، معنای دیگری و مفهوم گسترده تری در کلمه حلال و حرام استفاده میشه و قابل بهره برداری است. خب اما انسان ها رعایت نمی کنن این حدود رو، لذا لازم به این تذکر است که اگر می خواهید انسان ها اهل عمل صالح باشید، رفتارهای شایسته ای داشته باشید، همان گونه که دیشب توضیح دادیم عمل صالح رو، که عمل صالح تأکید می کنم صلاحیت و عمل صالح تنها راه نجات انسان و رساندن آدمی به جنات خداوندی و ثواب الهی و اون سعادت اخروی است، این که بارها در قرآن اشاره می‌کند، این بهشتی است و این موعودی است که وعده داده شده است، داخل می‌شوند بر این بهشت، یدخلونها و من صلح من آبائهم. صلاحیت است که رمز ورود و کامیابی انسان در جهان آخرت است. اگر این چنین است، خب پس بنابراین بدانید که باید چه باشد؟ کلوا من الطیبات. پیش نیاز و مقدمه این است که از طیبات استفاده کنید، تصرفتون طیب باشه تا بتوانید عمل صالح داشته باشید و آنگاه مستوجب سعادت و کمال و فلاح و سعادت اخروی باشید. این یه طرف قضیه است. اما یه بعد دوم هم داره اینجا. اینو من توضیح میدم به لحاظ ادبی دقت بفرمایید. فرمود کلو. مشابه این رو داریم مثلا در هم خوردن مستقل. خداوند فرمود کلو وشربو. خب کلو و اشربو، مگر انسان ها نیاز به این دستور دارند؟ آیا انسان ها نیاز به این دارند که خدا بهشون امر کنه که بخورید و بنوشید؟ یا از مهمترین نیازها، میلها و کششها و تمنیات خود انسان ها چیست؟ خوردن و نوشیدن است. نیاز به این ندارند که خداوند امرشون کنه که بخورید و بنوشید. چرا خداوند امر میکند کلو و اشربو؟ به دلیل این که بعدش میاد ولا تصرفو. این خوردن و نوشیدن شما یه ضوابطی باید داشته باشه، باید در چهارچوب باشد، از اندازه ها و مرزها خارج نشه. اما یه بعد دیگه هم دارد. گاه انسان ها دوچار سوء برداشت هایی شدند عزیزان، که این آیه شریف هم نیاز به این نکته دارد. یعنی گمان کردند که اگر بخواهند در دنیا موفق باشند، عرض میکنم الان سیر تاریخی این بحث رو، اگر در دنیا بخوان موفق باشند باید حداقل استفاده و بهره برداری رو از دنیا داشته باشند، باید دست به سیاه و سفید دنیا نزنند تا موفق و کامیاب باشند، باید هر چه می توانند بهره برداری خودشون رو و استفاده خودشون رو از نعمتهای الهی در دنیا به حداقل ممکن برسانند و بهره برداری نکنند تا سعادتمند باشند. مگر این تفکر بوده است؟ بله، این تفکر شایعی بوده است که از انحرافاتی بود که در دامن ادیان الهی هم پیش آمد. نمونه اون رو شما بعد از جناب عیسی مریم میبینید که قرآن گزارش اون رو میدهد. جماعتی از پیشوایان آیین مسیحیت مبنا و شعار خودشون رو بر این قرار دادن که از تمتعات و دنیوی استفاده نکنند. یعنی ازدواج رو بر خودشون حرام کردند. کما که تا الان میبینید در نظام کاتولیک بزرگان و پیشوایان کلیسا اینها ازدواج نمی کنند و ازدواج رو بر خودشون حرام می دانند و ممنوع می دانند. از این تمتع محروم. در خوردن و نوشیدن گفتن ما دیر نشین می شیم، کلیسا نشین می شیم و بر خودمون ممنوع می کنیم، محدود می کنیم. همانی که قرآن به شدت می تازد و مردود بودن این روش رو بازگو می کند و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. قرآن می فهمد این مسیحیت یه رهبانیت و رهبانیتی رو انتخاب کردند که خداوند این رو بر اینها لازم نکرده بود. خدا نگفته بود که از نعمتهای الهی استفاده نکنید و بهره برداری نکنید. این انحراف به اسلام هم تسری پیدا کرد عزیزان، یعنی نفوذ کرد از عالم مسیحیت در عالم اسلام، کما اینکه پاره‌ای از نکات یهودیت، مسیحیت در همون صدر اسلام به دلیل این تخالط‌ها، مراوده‌ها ممکن بود ورود به اسلام بکند که اونهای اون رو زیاد داریم و قرآن هم اشاره می‌کند به بعضی از اینها. یکی از نکات همین بود. یعنی در میان مسلمانان هم این تداعی شد که باید به گونه‌ای زندگی کنند که دست به سیاه و سفید نعمت‌های الهی نزنن. چرا؟ چون اگر استفاده کنن فردای قیامت به اونها خواهد گفته شد که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما در دنیا لذتتون بردید، دیگه اینجا چیزی و نصیبی ندارید. اگر کسی میخواهد به جهان آخرت و ثواب آخرت برسد باید در زندگی دنیا از نعمتهای الهی بهره برداری نکند. این چه تفکری شد در اسلام که آغاز کرد و پا گرفت و به شدت با تقابل خود قرآن پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام مواجه شد؟ این زهد صوفیانه بود، تصوف زاهدانه بود که در دامن اسلام هم از عالم مسیحیت پا
گرفت و نفوذ پیدا کرد و گروهی در میان مسلمانان با این مبنا و فکر جلو آمدند. خدای سبحان در قرآن فرمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیامبر بگو چه کسی این نعمت ها و زینت های الهی را حرام کرده است که شما بر خودتون حرام کردید، محدود کردید، ممنوع کردید و استفاده نمی کنید. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. این امری که اینجا میاد ناظر به این نکته است. یه بعدش استفاده کنید، بهره ببرید، اما از طیبات الهی بهره ببرید، از پاکیزه استفاده کنید و نتیجه این استفاده شما هم باید تولید درست باشد. و عملو صالحا، و عمل پاکیزه و شایسته نیاز به تغذیه صحیح دارد. اینو در پایان این قسمت و آیه عرض می کنم قبل از ورود بحث بعدی. پس یه نکته بود که بسیار تهدید جدی هم بود، این یعنی این نگرش متصوفانه، این کنج نشینی، این خانه نشینی، دست نزدن به نعمتهای الهی و دنیا رو یه ویترینی ببیند انسان که خدا آراسته است اما سهمی برای ما قرار نداده است. و ما نباید، به حداقل باید از این دنیا بهره برداری کنیم و اون حظی نبریم. و این تفکر در حال پا گرفتن بود. بارها پیامبر مکرم اسلام مواجه شدن با این فکر. برادری دارن پیامبر، برادر شیری، برادر رضایی، بسیار هم مورد علاقه پیامبر بود، بسیار هم مرد شریفی بود به تعبیر ما. عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون، نه عثمان ابن عفان خلیفه سوم، عثمان ابن مزعون این برادر رضایی پیامبر است. شخصیت بسیار والایی بود، خیلی اهل معنا و معرفت و این چنین خصوصیاتی. شاید این همون باشد که امیرالمومنین در نهج البلاغه در حکمت 289 حالات اون رو مطرح میکند که کان لی فی ما مضا اخ فی الله، من در گذشته برادری داشتم، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این جایگاه والایی داشت، دنیا در نظر اون بسیار کوچک بود چون خدا در ذهن او بزرگ بود. یه توصیفات عجیبی رو دارد که این رو من با عنوان سیمای برادر این حکمت رو شرحش کردم و موجوده. پیامبر مکرم اسلام دیدن که عرض به خدمتون خبری از عثمان ابن مزعون نیست مدتی، و بعد همسران پیامبر گفتن آقا این خانمش دیگه خودش رو رها کرده، نه به قیافش میرسه نه به وضعش میرسه. صدا زدن همسرش رو گفتن چی بودن آقا این که ول کرده همه زندگی رو، رفته از فلان جا نمیدارم، در بیابان صبح میرد شب میاد و زندگی رو ترک کرده و هیچ نه دستی به نعمتهای الهی میزند نه مباشرات جنسی دارد، همه اینها رو به کناری نهاده است و تمام کرده است، به کناری گذارده است. بدیدم آبدی در کوه ساری قناعت کرده از دنیا، بغاری بگفتم من به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، بگفتن جا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. آقای عثمان بن مزعون هم ترسیده بلغزه و چنین و چنان کرده است. پیامبر صداش زدن گفتن بگید هر جا هست بیاریدش. آمدن گفتن عثمان آیا من الگو و اسوه تو هستم بر اساس امر الهی؟ گفت بله یا رسول الله، 100% این است. فهمدن آیا من بر خودم خوردنی ها و نوشیدنی های خدا رو حرام کردم؟ آیا مراوده با همسرانم رو حرام کردم؟ چه کسی بر من حرام کرده است؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا. خدا اینها را اهل ایمان قرار داده است، اما با ضوابط، چهار چوب اون و شرایطی که در اون دیده می شود. یا ایها الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم حلالاً طیبا، بخورید از آن چه روزیتون کردیم اما حلالاً طیبا، با چهار چوب و ضوابط خودش. پس این آیه شریفه یه بعدش هم این بود. امیرالمومنین هم این نکته رو داشتند. یه وقتی این رو خدمت دوستان خوندم به سرعت عرض میکنم، دو تا برادر بودن خیلی مورد علاقه امیرالمومنین بودن و از صحابی با وفای وجود نازنین حضرتشون. میریم سراغ نهج البلاغه منظر مبارکتون و از خود کلام امیرالمومنین عرض میکنم ماجرا رو. بسیار ماجرای آموزنده است. در خطبه 209 نهج البلاغه بعد مراجعه بفرمایید. این دو برادر اهل بصره بودن، ساکنان بصره بودن. آقا یکی از این دو برادر حال بسیار حاد و بیماری پیدا کرد، امیرالمومنین به عیادتش رفتند. خب میدونید این ارتباطات عاطفی رو امام با اصحابشون زیاد داشتند امیرالمومنین. یه وقتی گفتم خدمتون رمیله یا تب شدیدی کرده بود و 3 روز 4 روز نیامد مسجد و نبود. بعد از 4-5 روز که اومد امیرالمومنین فرمودن رمیله چطور حالت، یعنی بهتری؟ گفت آقا نمیدانید ما در تب چقدر میسوختیم. امیرالمومنین یه نگاهش کردن فهمدن رومیل تو در تب نمیسوختی، من در تب میسوختم از تب تو و تمام این ایام به یادت بودم و تو رو دعا میکردم. این ارتباط عاطفی رو امیرالمومنین با یارانشون شیعیانشون بسیار نزدیک داشتن. خب شنیدن که آقای زیاد ابن علاء حارسی این بیمار است. امام رفتن به عیادتش. وارد خونه که شدن دیدن که خونه خیلی خونه بزرگیه. خانه مجلل و گسترده و بزرگی و این چنینی و فهمودن که آقای زیاد علاء ابن زیاد حارسی این یه برادره. ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، به دردت میخونه این خونه به این بزرگی در دنیا؟ ما انت الیها فی الاخرت کنت احوج، گمان نمی کنی که در آخرت به این خانه بزرگ بیشتر از دنیا نیاز داری؟ بعد خب گفت یا امیرالمومنین پس اگر اجازه میفرمایید بفروشم این خانه رو و این رو مثلا صرف مسائل دیگه بکنم برای امور اخرى. فهمدن نه نه مرادم این نبود، مرادم این بود بلا و این شئت بلغت به حل آخره، با همین خونت میتونی آخرت رو داشته باشی. تقری فی الضیف، میهمانان مؤمنان و بندگان خدا رو از منزل و خانه خودت بهره‌مند کن. تصل و فی هر رحم، پای ارحامت رو به این خونه باز کن و اونها از موقعیت و جایگاه اقتصادی و خانه تو بهره‌مند و استفاده بشن. تطل و منحل حقوق مطالعها، اگر حقوقی در بهره برداری از این خانه اون چنانی داری این رو به صاحبانش و اهلش این حقوق رو بده. فعضا انتقد بلغت به حل آخره، من نمیگم خونه تو بفروش، از این خانه درست استفاده کن. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، استفاده تو پاکیزه باشد، درست باشد. خب این یه برادر اومدن عیادتش و این نکته آموزنده رو هم امیرالمومنین با دیدن وضع و شرایط بهش آموزش دادن. فقال له العلا، وقتی این جمله رو گفت امیرالمومنین، این آقای علا ابن زیاد گفت آقا چی بگم به شما یا امیرالمومنین، اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، من دلم خون شده از دست این برادرم عاصم، خیلی ما را اذیت کرده. چطور؟ مالهو چی شده؟ اوزا لبس الاباعه و تخلا من الدنیا، جامعه پشمین پوشیده است، سر به بیابان گذارده است، زندگی و همه چی رو رها کرده است و قارنشین شده است به تعبیر ما چنین و چنان. قال علی به، امیر مفهمدن بیاریدش، تا من هستم بیاریدش. آوردن این برادر دوم را، عاصم ابن زیاد حارسی، برادر اون علا ابن زیاد حارسی. فلما جا اومد محضر امام و امام فرمودن، خیلی جالبه اون یک نکته، این یک نکته دوم، یا ادی نفسه، یا ادی، ببینید امیر بمونیم وقتی میخواد تکان بده، یا ادی نفسه، یعنی ای دشمن وجود خودت، ای دشمن جانت، تو دشمن خودت شدی؟ یا ادی نفسه لقد استهام بک الخبیث، خیلی دقت میخواد عزیزان. ببینید امیرالمومنین که با این جرأت صحبت میکند، این آقا دنیا رو ول کرده است، جامعه متصوفانه پوشیده است به تعبیر ما، رفته است دیگه در عبادت الهی مستغرق شده است، به یه عرفانی رسیده است. میفرماد ولقد استهام بک الخبیث، شیطان سوارت شده و مهارتو در اختیار گرفته است، این کار تو رحمانی نیست، شیطانی است. لقد استهام بک الخبیث، اما رحمت اهلک و ولدک، رحم نمی کنی به زن و بچت که این رفتار به این شیوه رو داری؟ زندگی تو بکن، بیا در همین بازار و در همین شرایط و در همین آمد و شد و در ظرف نعمتهای الهی حلالاً طیباً استفاده کن، با چهارچوب و ضوابط اینجا باید تقوا داشته باشی، نه اینکه بری چنین کاری رو بکنی. اتر الله احل لک الطیبات، آیا طیبات را خدا نگفته از کلو؟ من الطیبات، آیا خدا این رو بهت نگفته است؟ و هو یکره ان تاخذها، بعد خدا دوست نداره تو استفاده کنی از نعمت هایی که آفریده است برای تو. انت احون علی الله من ذلک، کار خیلی راحت تر از این هاست بر خداست، چرا چنین سخت گرفتی و این گونه عمل میکنی؟ بسیار عالی، مطلب من تمام شد. اما ادامه این یه جمله ای داره، این آقای عاصم ابن به اصطلاح زیاد حارسی یکم به خودش جرأت داد. وقتی امام اینطور تون بهش گفتن، گفت یا امیر المؤمنین چشم، اما حازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، آقا اینو شما به ما دارید میگید و حالی که خودتون جامعه شما رو من دیدم که لباس لطیفی به تن نمی کنید. من خوراک شما رو دیدم، نان جای شما رو دیدم که گاه با سر زانوتونم شکست دیدش یه وقتهایی. پس شما خودتون چرا؟ شما که منو نهی می کنید و می گویید این گونه، خب خودتون هم که خیلی زندگی اونچنانی ندارید و استفاده نمی کنید به عنوان خلیفه مسلمانان از موقعیت و شرایط. حالا اینم شنیده نیست. قال ویحک، وقتی به کسی میخوام بگم بچه به تو ربطی نداره، قال ویحک، امام فرمودن فضولی نکن به بیانی، با محبت. ویحک انی لست که اند، من مثل تو نیستم، تو مثل من نیستی. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیق بالفقیر فقره. خداوند بر پیشوایان عدالت ورز اجتماع فرض و لازم کرده است که زندگی خودشون رو در سطح حداقل زندگی جامعه قرار بدند، که فقرا، نیازمندان و طبقات آسیب پذیر اجتماعی به زندگی اونها نگاه کنند و امیدواری در جان و وجودشون بیاید. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. این هم قسمت سوم این خطبه بود که شنیدنی و زیبا و بسیار دلنشین و عالی. خب فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. پس مشخص شد ممکن از یه طرف قضیه نگاه کنیم، انسان ها زیاده روی و افراط در استفاده و بی حساب و کتاب از نعمت های الهی استفاده کنن، نه، طیبات در مرزها، چهارچوب شریعت و چهارچوب عقل و منطق، آنچه را که تصرف دارید هم مشروعیت داشته باشه هم مقبولیت و معقولیت داشته باشه، که توضیحات دیشب بود. دو، ممکنه اینها اصلا تفرید کنن، نه افراد، دست به سیاه و سفید نزنن، ما متصففانه بخوان زندگی کنن و از نعمتهای الهی بهره نبرند. فرمود خیر، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. این نکته مهمی بود که باقی ماند. نکته دوم، دقت بفرمایید عزیزان، فرمود این خاص میخوام استفاده کنم، دیشب یه تکمزرابی زدم اما بیشتر بهره ببریم، کاربردی است. فرمود کلوا من الطیبات، از طیبات استفاده کنید، بعد و عملوا صالحا. تغذیه خودتون رو اگر اکل رو در همون معنای خوردنش، معنای خاصش بدانیم، بعد اون معنای عامی که عرض کردم خدمت دوستان که مجموعه تصرفات هست، کلوا من الطیبات، از پاکیزه ها تغذیه کنید، که اگر این چنین باشد نتیجه اون خواهد شد و عملو ساله ها. دقت بفرمایید، این تغذیه انسان است عزیزان، که خروجی اون در عمل آدمی دیده می شود. حالا این تغذیه که میگیم، ما دو تا تغذیه داریم. اگر قرآن فرمود فلینظر الانسان و الی طعامه، مراد این نبود که انسان نگاه کند به این غذا که می‌خورد. ما دو تغذیه داریم، ما یه تغذیه جسم داریم، یه تغذیه جان و روح داریم. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه کند که از چه آبش خوری عقاید خودش رو، افکار خودش رو و باورهای خودش رو دریافت می‌کند. این تغذیه عمده وجود انسان است. ای برادر، تو همان اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه گلخنی. این که انسان فکرش، عقیدش، باورش رو از کجا میگیرد، اما ناقض از چه کسی بگیریم و کجا دریافت کنیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. انسان موفق که میخواهد عمل صالح داشته باشه باید تغذیه موفق داشته باشه، باید تغذیه پاکیزه داشته باشه، بله حتی همون تغذیه ظاهری و مادی و جسمانی، اما فراتر از اون تغذیه جان و نفس و روح انسان است که باید طیب باشه، که خروجی اون طیب باشه، و الا نمیشه با تغذیه فکری پلشت خبیث عمل صالح تولید نخواهد شد. بگذارید این رو بگم و دیگه این آیه به اصطلاح 51 رو تمام کنیم مطالبش رو خدمت دوستان. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث رو گاهی خوندیم خدمت دوستان، چقدر ارزشمند این حدیث. رسول خدا فرمود مثل المؤمن، مثال مؤمن رو میخواید بدونید چیست؟ مثل المؤمنه مثل النحله، نحله یعنی زنبور عسل.
مثل المؤمن مثل النحل لا یأکل الا الطیب ولا یخرج منه الا الطیب ولا یجلس الا على الطیب. مثال مؤمن مثال زنبور عسل است که زنبور عسل نمیخورد مگر پاکیزه را و تولید نمیکنه و خارج نمیشه از او مگر پاکیزه و طیب که فیه شفاء للناس و این زنبور عسل نمی نشیند مگر جاهای پاکیزه. تفاوت بنیادی است بین روش زنبوری و روش مگسی. مؤمن مگس صفت نیست، مؤمن زنبور صفت است به معنای زنبور عسل. زنبور عسل شهد ناب به این گلها رو دریافت می کند با نهایت عطرش، با نهایت تراوتش و بعد خروجی اون میشه. و اوها ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا، با تمام اون آیات زیبای سوره نحل که خداوند در مورد زنبور عسل مطرح می کند و بعد خروجی اون هم بهترین عسلی رو تولید میکند که از صدر تا ساقه ما، یعنی از موی سر ما آثار اون مفید و سازنده تا شست پای ما، تا ناخون پای ما، به تمام اندام ها و وجود انسان این عسل میتونه خاصیت مفید و سازنده داشته باشه. این تولید زنبور عسل است. مؤمن این چنین است، مؤمن تغذیه نمیکنه مگر طیب مانند زنبور عسل و خارج نمیشه از دهان او، رفتار او، دست او، اعمال او مگر طیب و پاکیزه، و معاشرت نمی کند مگر با پاکیزگان، نمی نشیند مگر در محیطهای پاکیزه. گفت خیر بشر رسول خدای، آن فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون نحل عسل. چقدر زیبا عبدالرحمن جامی این حدیث نبوی رو به شعر در آورده است که در هفت اورنگ وجود دارد. خب فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. این تمام مطلب آیه رو من گفتم، فقط انتهای آیه موند که ورود کنیم به بحث امشبمون، یعنی بالاخره اینم بحث امشب بود. اما انی به ما تعملون علیم، من پروردگار به آن چه شما عمل می کنید و رفتار می کنید آگاهم، علیمم. در نهایت علم اون آگاهی و تسلط به علم رو به اعمال شما دارم. دقت بفرمایید این گونه خطابات خداوند دو زاویه داره، دو بعد داره. وقتی این رو ذات حق می کند، از یه طرف در مقام بشارت است، از یه طرف در مقام انذار و هشدار. از یه طرف می گوید انی به ما تعملون علیم، من می دانم شما چه می کنید. یعنی چی؟ یعنی هو معکم اینما کنتم، یعنی با شما همراهتونم، نگران نباشید، نترسید. این خیلی مهمه عزیزان. هنگامی که انسان موحد احساس می کند هیچ آنی و لحظه‌ای در زندگی و هیچ مقطعی از زمان و عمر او نیست و هیچ ثانیه‌ای نیست الا اینکه کلا انما هی ربی سیهدین، خدای من با من است، مرا حمایت و هدایت میکنه. به چی تکیه کنیم ما تو زندگی که اینقدر پشتوانه داشته باشه؟ به تمام جلال و جمال الهی که هو معکم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. دوست نزدیکتر از من به من است و اینت مشکل که من از او دورم. این گونه خطاب ها امید میده، نوید میده به انسان، نگران نباشید. انی به ما تعملون علیم، من آگاهم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. من کنار شما هستم و هیچ باکی نیست، نگران نباشید. این امید ایجاد میکنه، نوید ایجاد میکنه. اما از اون طرف انی به ما تعملون علیم، بدونید دست از پا خطا کنید و هر عملی رو انجام بدید، ان ربک لبالمرصاد، در رصد خدا هستید، زیر نظاره الهی هستید و بدانید که خدای سبحان کوچکترین اعمال شما را یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. نیتی که تو ذهنتون میاد با اون نیت چشم رو برمیگردانید و
در رصد الهی است و محاسبه و کتاب الهی و علم خداوندی. پس از یه طرف انی به ما تعملون علیم نوید میده، امید میده، بشارت میده، انگیزه میده، از یه طرف هشدار و انذار و بیداری و عاملی میشه که انسان دست و پای خودش رو جمع کنه و بداند این دم شیر است به بازی مگیر. انی به ما تعملون علیم. بسیار خوب، میریم آیه 52 حالا. و این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. خداوند فرمود یا ایها الرسول، به تمام پیامبران الهی این خطاب شد و به امتهاشون خطاب شد. این هم ادامه همون خطاب است، یعنی باز و قلنا لهم، به پیامبران گفتیم این هذه امتکم، رسولان الهی از آدم تا خاتم، این هذه امتکم، همین شیوه آموزشی که دادیم، کلومن طیبات، زندگی بر اساس چارچوب الهی و تصرفات بر اساس قوانین خداوندی، ان هذه امتکم، و به دنبال آن عمل صالح و شایسته انجام دادن، این امت شماست از آدم تا خاتم. ان هذه امتکم و انا ربکم، و من پروردگار شما هستم. خیلی مطلب در آیه شریفه، بذارید گوشه هایشو نظر مارکتون بگم و استفاده کنم و لذتش ببریم. خب ببینید این نکته وجود دارد عزیزان، کلمه امت رو دو سه شب قبل گفتم، امت از ماده امه میاد، یعنی قصده، یعنی آهنگ و قصد چیزی کردن. امت به جماعتی میگویند که یه امر واحد و یه هدف واحد رو پیش گرفتن، به سوی اون حرکت میکنن. میفهمد ان هذه امتکم، رسولان الهی، این شیوه و این روش زندگی از آدم تا خاتم امت شماست. یعنی چه؟ یعنی این که عزیزان، از خود جناب آدم بفرمایید بیاید جلو، پیامبران بزرگوار الهی رو، اولو العزم رو بگید، غیر اولو العزم رو بگید، لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی در فکر و اندیشه و دعوت بین رسولان الهی نبوده است و نیست تا نبی مکرم و رسول خدا. همه انبیاء الهی یه فکر، یه هدف، یه انگیزه. یعنی پیامبران الهی، دقت کنید خیلی زیباست، پیامبران الهی برای چی اومدن؟ همشون برای یه هدف اومدن، اومدن استعدادهایی که خدا در وجود انسان در این زندگی قرار داده است را شکوفا کنن. لیسیرو لهم دفاعن العقول، به تعبیر امیرالمومنین، اومدن ظرفیت‌ها و استعدادهای انسان رو شکوفا کنن. از چه مسیری؟ از مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان. اگر انسان به عبودیت الهی برسد، استعدادهای او شکوفا میشه. لازمه این عبودیت چیست؟ اینه که تسلیم نفس نباشد، این که تسلیم غیر خودش و دیگر انسان‌ها و طاغوت‌ها نباشد، تسلیم امیال بیرونی و تمتعات طبیعی نباشد، آزاد باشه از نفس، از دیگران و از طبیعت. و فقط و فقط اسلمت لله رب العالمین، فقط وجود خودش رو تسلیم خدا کنه، این میشه عبودیت، بندگی ذاته. پیامبران الهی اومدن از طریق عبودیت و تسلیم خداوند شدن، استعدادها و توانمندیهای وجود انسان رو شکوفا کنن، بارز کنن و انسان رو برسونن به اون مقامی که در این زندگی شایستگی اون رو دارد. هدف همه پیامبران الهی همین بود، هیچ تفاوتی نیست. لذا آموزه های اساسیشون هم یکی بوده است. سه تا حرف اصلی رو پیامبران اومدن تو این جهت گفتن، از آدم تا خاتم این حرف مشترک اصلیشون بود، هیچ تفاوتی هم نداشت. عبد الله مالکم من اله غیره، برید عبودیت خدا کنید، جز خدا هیچ ابدا نیست بر لوح دلم، جز الف قامت یار، هیچ چی دیگه نیست، لا اله الا هو، لا اله الا الله. حرف همشون این، ورجل یوم الاخر، نگاهتون به جهان آخرت باشه که از اینجا میرید برای ابدیتی. سوم، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، صالحانه زندگی کنید و با فساد زندگی نکنید. شد سه تا حرف اصلی تمام پیامبران الهی، از ابتدا تا انتها مبنای خودشون رو بر این قرار دادن، لا نفرق بین احد من رسله. بعد ممکنه یکی از عزیزان آشنای با قرآن، همتون آشنایید، یه مرتبه الان تو ذهنتون یه چیزی برق میزنه، یه آیه، میگید نکنه این آیه با این آیه منافات داره، با اونم که خدا میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، ما بعض از رسولان رو بر بعض دیگر فضیلت دادیم. این با لا نفرق بین احد من رسوله فرقی نیست، بین پیامبران ناسازگاری نداره. نه، بین پیامبران الهی به لحاظ هدف، به لحاظ امت بودن، به لحاظ مقصد و به لحاظ مسیر هیچ تفاوتی وجود ندارد. درست؟ اما شأن و شخصیت پیامبران چرا تفاوت داره؟ به لحاظ مأموریتی که دارن، اما ما میخوایم در دوره ابتدایی یه معلم توانمندی رو داشته باشیم. آیا توانمندی های این با یه استادی که میخواد دوره پست‌داک رو تدریس میکند، فوق دکتری داره درس میده، آیا یه توانمندی و ظرفیت علمی دارن؟ اگر اون استاد دارای اون مقامات علمی رو ما بذاریم کلاس اول ابتدایی درس بده، آیا این استعداد رو تضییع نکردیم؟ پاره از پیامبران الهی مبعوث شدن به یه ده، به یه روستا، یه روستایی که 100 نفر جمعیت داره. پاره از پیامبران الهی مبعوث شدن به ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، به تعبیر قرآن سوره صافات در مورد کی؟ یونس. به یه امت 120 هزاری قرآن میگه. آمار خیلی بالا بوده اون موقع هم. اما یه کسی است که 1.2 میلیارد انسان امت وجود نازنین محمد مصطفی هستند. یه پیامبری که مبعوث شده است برای تمام بشریت، خب ظرفیت وجودی این پیامبر با اون پیامبر قطعا یکی نیست و نباید باشد. این نکته ایست که فضل نابعضهم علی بعض. اما اونی که مربوطه به بحث تمام پیامبران الهی یک هدف، یک مسیر، یک مقصد رو پیروی می کردن. حالا هرچه ادیان جلوتر آمد، به تعبیر ما، به تعبیر این دوستان عزیز ما، ورژن های جدیدتر و آپدیت شده تری اومد. یعنی دین توسعه بیشتری کرد تا کار به اونجا رسید که بگوییم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه کار تمام است و این اسلام برای ابدیت بشر کفایت میکند. پله پله اومدن ادیان. لازم دقت کنید، خیلی حرف مهمی عرض میکنم. رابطه پیامبران و رابطه ادیان الهی رابطه ارضی نیست عزیزان، رابطه طولی است. پیامبران در عرض هم نیستند، در طول همند. یعنی این پیامبر اومد این دوره ابتدایی را آموزش داد، پیامبر بعدی دوره متوسطه را آموزش داد، بعد دانشگاه رو، بعد تحصیلات تکمیلی رو، بعد اون مراحل بالاتر رو پله پله تحویل داد. جناب نوح کار رو به ابراهیم، ابراهیم تحویل داد به موسی، موسی تحویل داد به عیسی، عیسی تحویل داد به پیامبر اسلام بشریت رو تا برسونن به اون قله بالا. اینا در طول همن، نه در عرض هم. به همین خاطر چه خودشون، چه کتبشون، چه وحیشون رو اگر در نظر بگیریم، این طور نیست که الان شما بگید ما میتوانیم مثلا یه تورات داریم، یه انجیل داریم، یه قرآن، ستایری بذاری رو میز، یکی از اینا رو میتونیم انتخاب کنیم به عنوان اعتقاد به وحی الهی. خیر، نمیتونیم این کار رو بکنیم. این رابطه وجود نداره، رابطه عرضی نیست. اینها رابطه طولی دارن. دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت اوست. دولت تورات به پایان آمد، دوران انجیل به پایان آمد و امروز امیر در میخانه توی تو و دولت این وحی رسیده است. اون جمله زیبای پیامبر و حدیث نورانی رو وقتای خدمتون خوندم که پیامبر فرمودن اعطی تو خمسا لم یعطهن نبی کان قبلی. 5 ویژگی خدا به من داد که به هیچ پیامبری قبل از من نداد. 5 امتیاز به من داد که خاص من است. 1. باعث تو علال احمر و الاسود و الابیض. من تنها پیامبریم که به تمام نجات‌های بشر مبعوث شدم. نذیرن للبشر. هر جا صدق میکنه بشر، من پیامبر او هستم. میخواد سفید باشد، سیاه باشد، سرخ، هر نجادی باشد. 2. اهلت لی القنائم. قنائم جنگی در دولان پیامبران دیگر نبود، اما در مورد من بود و این مباح شد. قنائم برای من و جهاد و مبارزه به اون معنای تدافعی اون و دفاعی اون و غیره‌ای که در جای خودش هست. 3. نصر تو به رعب. خدا یه رعبی از من در دل دشمنانم قرار میداد و همینطور بود. در جنگ بعد نگاه میکنید 300 خورده مقابل چی؟ 1000 مرد جنگی تا بن دندان مسلح، 70 تا کشته میدن، تا مکه میگریزن، اینا 14 تا شهید میدن. یک نصرتی خدا میداد به رعب، کما که در طول تاریخ هم همین بودن. هنگامی که مسلمانان مسلمان بودند و واقعا پایبنده به تمام اصول اسلام بودن، همین بود. در مقابل دشمنانشون همیشه این رعب رو خدا بهشون داد. این شد 3. 4. فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا.
خداوند زمین رو برای من مسجد قرار داد.
زمین، خاک. شما در بیابان هستید، این خاک. شما در یه جایی هستید، سنگ. خب بعد حالا میخواید نماز بخونید، میخواید سجده کنید، شما نیاز به مهر دارید؟ نه دیگه، ما زمین برای ما کافیست. اینی که شما الان مهر میذارید رو این فرش، چون این فرش از زمین نیست و این عقربه به زمین نیست. خاطر مثل وقتی خاطره رو گفتم به نظرم بر بعضی از دوستان، شاید در خدمت بعضان در مسجد النبی بودیم اون سالهایی که میشد مشرف شیم، عرض به خدمتون در مسجد النبی، بعد بعضی از این دوستان ایرانی بودن که در صف جماعت ایستاده بودن، فاصله بین این فرش ها رو باز کرده بودن، روی سنگ سجده میکردن که رو فرش سجده نکنن، محرم نگذارن دیگه، حالا با توجه به اشارات. بعد نماز تمام شد، من نشسته بودم و یه عرض به خدمتون ایرانی کنار من بود و یه عرب وهابی هم مسنی هم بود که کنار رو نشسته. نمازش که تموم شد با دست محکم زد رو زانوی این ایرانیه، گفت، شروع کرد به عربی صحبت کردیم، بنده خدا هم که نمیدانست، خیال کرد داره دعاش میکنه، گفت این چی، این چرا این کاری کردی تو، چرا اینجا، چرا رو فرش سجده نکردی، چرا به هم زدی اینجا رو، چرا این کارو کردی، شق خلاف مسلمانان کردی، وحدت مسلمانان رو به هم زدی. محکم هم کوبید رو پاشو، اینو گفت. بعد من زود مشت دستش گرفتم، گفتم هرچه باد و باد، زدیم بر سفر رندان و هرچه باد و باد. مشت گرفتم گفتم تو مسلمانی، اینم مسلمان است، تو چه حقی داری الان ضرب کردی این رو، زدی و صدمه و لطمه زدی به این، تو باید الان پاسخ این لطمه تو بدی که آسیب زدی به زانوی این. اما اگر سوالی داری، این عربی نمیداره، بیا به من بگو تا جوابت رو بدم. گفتم تو سوالت این بود که چرا این به این سنگ سجده کرد و به این فرش سجده نکرد. اما سمعت قول رسول الله، آیا سخن پیامبر رو شنیدی که رسول خدا این جمله رو گفتن که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خدا زمین رو برای من مسجد، یعنی محل سجده و عامل طهارت و تطهیر قرار داده است. گفت بله، این سخن پیامبر است. گفتم ببین مقابل رسول خدا نشستی داری اینجا. گفت بله، سخن پیامبر است. گفتم حالا سوال من از تو این است، آیا این فرش، این خب فرش مواد نفتی بالاخره این مصنوعی فلان، گفتم این فرش آیا این اقرب و اصدق به مصداق عرضه، یا اون سنگی که بین این فرش و زیر این فرش است، کدوم اقرب و مصداق واقعی عرضه؟ یه نگاهی به من کرد طبق معمول دیگه، گفت انت رافضیون. گفتم من افتخر رو بذارک، بله من رافضی هستم و افتخار میکنه. بلند شد رفت، هیچی دیگه جواب نداد، بلند شد رفت. جو الاتلیل، پیامبر فرمودن چهارم جو الاتلیل عرض و مسجدم و تهور و زمین مسجد من است و من بران سجده میکنم. پنجم اعطی تو جوامع الکلم، خدا به من جوامع الکلم داد. جوامع الکلم یعنی در بردارنده همه وحی های پیشین، یعنی آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. وقتی میگید قرآن عزیزان، قرآن یعنی تورات، یعنی انجیل، یعنی زبور، یعنی تمام وحی پیشین با اضافاتی که دارد. این میشه قرآن جامع همه وحی های پیشین. خاطر مثل وقتی در خارج از کشور یه خانومی آمده بود، خانم کاتولیکی آمده بود، میخواست مسلمان بشه، در مورد اسلام سوال داشت، میخواست مسلمان بشه. بعد همون اول بهش گفتم ببین تو الان کاتولیکی، من هم یهودیم، هم مسیحیم، هم مسلمانم، چون موسی رو قبول دارم، عیسی رو قبول دارم، نبی مکرم اسلام که شریعت من است، و اینها چون که صد آمد، به تعبیر شما از میگم چون که صد آمد نود هم پیش ماست، پس من هر سه رو دارم، اما تو قبلشو نداری، بعدش هم نداری. گفت تموم برای من، همین استدلالت کافیه برای من. بعد توضیحات بیشتری تا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرآن جوامع الکلم، یعنی رابطه قرآن با وحی‌های پیشین، رابطه پیامبر اسلام با پیامبران پیشین، همونطور که عرض کردم رابطه طولی است، اینا در امتداد همان نه در عرض هم. حالا فرمود ان هاذه امتکم، پیامبران تمام این مسیر از آدم تا خاتم همه امت شما، امتا واحده، یه امت واحد با یک فکر، با انا لله و انا الیه راجعون. با مسیر حرکت و سلوک به سوی خداوند سبحان، هیچ پیامبری چیزی جز این آموزش نداده است به بشریت. امتا واحده و انا ربکم، و من پروردگار و مربی شما هستم. انا ربکم یعنی تمام این پیامبران تعالیمشون مبتنی بر چیه؟ بر تربیت الهی. پیامبران مربی بشرند، مربی که مبنا و محتوا و مفاد مکتب تربیتی اونها از رب العالمین و پروردگار وجود اخذ شده است. خیلی نکته مهمی اینجا وجود داره. دوستان و جوان من دقت بیشتری بفرمایید. ما برای تربیت یک پدیده، اصلا تربیت میدونید در لغت یعنی چه؟ یعنی بلوغ و شیء الی کماله. ما یه چیزی رو برسونیم به اون نقطه بالای استعدادش، اسم اینو میگن تربیت. تربیت یعنی رساندن یه پدیده‌ای به اون استعداد. اگر ما بخوایم یه پدیده‌ای رو تربیت کنیم و به اون سطوح بالا برسانیم، شرط اول شناخت کامل و جامع به اون پدیده است. اگر ما درست نشناسیم و ابعادش رو ندونیم و نگاه جامع نداشته باشیم، امکان تربیت نداریم. حالا سوال میکنم، آیا انسان شناخت جامع به خودش داره که باید خودش رو تربیت کنه؟ آیا واقعا انسان میشناسد خودش رو به تمام معنا؟ این جسم و جان رو میشناسد؟ ای که انسان که مینویسد، انسان موجود ناشناخته. آقای الکسیس کارل، انسان که موجود ناشناخته برای خودش واقعا. واقعا این چنین است. باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم. من کیم گر خود شناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. باز ای آیینه معنا کن مرا، گم شدم در خیش پیدا کن مرا. این انسانی که اون شناخت جامع رو به خودش نداره، عزیزان چطور میخواد خودش رو تربیت کند؟ به همین خاطر نگاه کنید، تمام مکتب هایی که ادعای تربیت بشر کردن، گذشته رو ول کنید، 200 سال اخیر رو بگیرید، 100 سال 50 سال اخیر رو، تو تمام این مکتب هایی که در غرب متولد شدن و همه ادعاشون چیه؟ ادعاشون تربیت انسان و رساندن به اوج انسان است. وقتی به انسان نگاه میکنن، همه اینا از یه زاویه نگاه کردن، یعنی شناخت جامع و کامل به انسان ندارن، یا انسان رو به عنوان یک عامل اقتصاد دیدن، شدن اون مکتبی که اکونومی من رو دیدن، یعنی انسان اقتصادی شد، انسان مرتربیت شد، از این زاویه انسان رو تربیت میکردن. کلاسیک ها در مکتب مدیریت یا مباحث دیگه علوم انسانی. گروه دیگری آمدن انسان رو به لحاظ اجتماعی دیدن، شد سوشال من، این بعد اجتماعی انسان رو غالب دیدن. یک گروه های دیگه اومدن در این از 1950 به بعد انسان رو به لحاظ بعض از پیچیدگی های احوال و امیال و خواسته هاش دیدن، شد کامپلکس من. اینا این انسان رو نگاه کردن، انسان پیچیده رو مثلا، اما نتونستن ابعاد دیگه انسان رو ببینند. تنها مکتب تربیتی که می تواند انسان رو تربیت کند، تربیت و مکتب الله تبارک و تعالی است که خالق انسان است، آفریدگار انسان است. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر؟ آیا جز خدای خالق لطیف خبیر دیگری به حال و وجود انسان هست؟ علت عدم موفقیت تربیت انسان برای اونها که مبتنی بر مکتب وحی تربیت نمی کنن همینه، چون انسان را نشناختن، پیچیدگی هاشو لذا نمی تونن تربیت کنن. مربی فقط الحمدلله رب العالمین است. پروردگار متعال مربی انسان و تربیت کننده انسان است. پیامبران تمام این امت یا امت واحد است و من مربی شما. و این تربیت الهی است که همه این موحدان رو در یه مسیر باید قرار بده، با یه اصول تربیت، با یه تفکر هماهنگی که لون و فرق و مین عهد من رسله، هیچ تفاوتی بین پیامبران نیست، اینها باید حرکت کنن. اما پایان آیه یه جمله گفت تکان دهنده، فرمود و انا ربکم اما فتقون، مراقب باشید، هشدار، مراقب باشید، چون متاسفانه مسائلی پیش می آید که این امت واحد تکه تکه می شود، تفرقه می شه، تنازع می شه، تقابل می شه. درس متن یکی، استاد یکی، اصول تربیت یکی، مقصد یکی، اما تعارضات و تنازعات بین ارباب ادیان، بین متدینان و دینداران در طول تاریخ. فتقطعوا امرهم بینهم. وای وای، شما قیچی رو برمیدارید میبرید این پارچه رو، قطعش میکنید. حالا اگر ریز ریز کردید میشه تقطیع، یعنی بردید به باب تفعیل. ماتت الابل، شتران مردن. موتت الابال، تونتون شتران مردن، همشون مردن. وقتی باب تفعیل میره کسرت رو میرساند. فرمود فتقطعوا امرهم بینهم. اما این پیروان ادیان که یه امت واحد بودن مبتنی بر تربیت الهی، اما تقطیع شدند، اینها از هم جدا شدند. فتقطعوا امرهم بینهم. زبرا، در آیه دو قرائت داریم، زبرا زبرن، یعنی زبر با دو تا ضمه، با ضمه اول و فتح بعدی، زبر و زبر. زبر به معنای کتاب، دفتر، مکتب. اینها تقطیع پیدا کردن که جمعش هم میشه زبور. زبرا با هر کدوم رفتن سراغ مکتب خودشون، فکر خودشون، و عصبیت و تعصبی نشان دادن که نپذیرفتند فکر دیگر را، مکتب دیگر را و ادامه کار را. الان عرض کردم رابطه ادیان رابطه طولی. خدا از همه پیامبران تعهد گرفت که هنگامی که پیامبر بعدی می آید او حرف اول را می زند و شما تابع آن هستید. نبی مکرم فرمود لو کنت فی زمن عیسی، اگر من در زمان موسی یا عیسی بودم تابع موسی و عیسی می شدم، و اگر موسی و عیسی در زمان من زندگی می‌کردند لما و سعه الا اتباعی، چاره جز پیروی من نداشتن. چون این ارتباطه، چون قرآن وقتی اومد توضیح دادم همه کتب رو در بر دارد، پیامبر همه پیامبران الهی است، این بود. اما متاسفانه نشد. فتقطعوا. یهودیان تا چشمشون به عیسی افتاد، دو سه شب قبل عرض کردیم به مریم گفتن این تو که پدرت مادرت نابکار نبودن، پس این بچه از کجا اومد؟ در این همون روز اول اتهام حرامزادگی. پناه به خدا بر. یهودیان از همون اول بنیان رو گذاشتن که عیسی را به چه بکشند؟ به گمان خودشون به دار بکشند. و ما صلبوه و ما قتلوه. عیسی به صلیب کشیده نشد، به دار کشیده نشد، خدا او را رفعت داد. اما بناء مسیحیان، یهودای اسخروتی، یکی از 12 نفر نفوذی، یهودای اسخروتی در اون بستان و باغ عیسی رو معرفی کرد، لو داد به یهودیان و فریسیان به قول انجیل، و بعد اومدن گرفتن عیسی رو بردن که اعدام کنن. یعنی تا اینجا رفتند یهودیان با عیسی، با عیسی، با کتاب عیسی، با نهایت تعصب، به هرگز نپذیرفتند شخصیت ان هذه امتکم امتا واحده رو، نپذیرفتند که آقا عیسی اومده است تورات را و مسیحیت رو ارتقا بده، مقامات بعدی برساند. این همین معامله رو مسیحی‌ها با کی کردن؟ با مسلمانان کردن. اونها هم گفتن نمیپذیریم. اونها هم پیامبر اسلام رو نپذیرفتند، قرآن رو نپذیرفتند. دوستان اهل فضل و مطالعه، ببینید قرآن 1400 سال، میگیم حالا با اصطلاح با کم و زیاد میگیم 1400 سال از نزول قرآن، وقتی نازل شد قرآن این جمله رو گفت به مسلمانان و پیامبر، پیامبر قل، کی بگه؟ رسول خدا. تعالو، تعالو از ماده علو میاد، علو یعنی چی؟ یعنی بالا. تعالو، بیاید بالا. به کی داره میگه؟ قل تعالو یا اهل الکتاب، یهودی ها، مسیحی ها، یا اهل، تعالو الا کلمتن سواء بیننا و بینکم، بیایید اون اصول مشترکی که بین ما و شماست، اونی که موسی گفته، عیسی گفته و مشترک است با آن چه من پیامبر دارم میگم و قرآن دارم میگم، بیایید اون اصول مشترک رو بگیریم. تعالوا الى کلمتن سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله، که اصل اول اون چیه؟ توحید و عبودیت خدای واحد. بلا نشرک بهی شیئا، به هیچ شرکی نداشته باشیم. بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و هیچ کدام ما آقا بال سر و گردن کلفت اون یکی دیگه نباشیم و استثمار و استعمارش نکنیم. عجیبه، سوره مبارکه آل عمران. این دعوت اول پیامبر بود، بیایید بنشینیم با اصول مشترکمون با هم همزیستی کنیم، زیبا زندگی کنیم و در کنار هم باشیم، یار هم باشیم، غمخوار هم باشیم. اما اونها چیکار کردن در قبال این دعوت؟ بالاخره احزاب کی بود؟ جنگ احزاب کیا بودن؟ پشتوانه اصلی و سرمایه های اصلی همون که امروز الان در دنیا میبینید، سرمایه های اصلی پشتوانه کوبیدن مسلمانان، نابودی و ویرانی جهان اسلام نیست مگر سرمایه های صهیونیست ها و یهودی ها. اون روز هم پشتوانه مبارزه با پیامبر و اسلام سرمایه های یهود بود که جنگ احزاب رو درست کردن، قبل از اون رو درست کردن، خیبر رو درست کردن، بقیه موارد رو درست کردند، یعنی از همون روز. و همینطور لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا، پیامبر نه یهودی ها نه مسیحی ها از تو راضی نمیشن و دست بر نمیدارن حتی تتبع ملت، مگر اینکه تو دست برداری بری تابعشون باشی. اونا حرف آخرشون رو زدن، حاضر نشستن و تسلیم و مذاکره با تو نیستن یا رسول الله، تا زمانی که دست از دینت بر نداری از تو راضی نمیشن و از تو دست بر نمیدارن. حرف آخر رو قرآن اون روز به خدابندی خدا زد مسلمانان و عزیزان و مطلب رو تمام کرد. از این طرف ما میگیم آقا بیام بشینیم حرفمون یکی کنیم، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. اما از اون طرف 1400 سال قبل قرآن نازل شد. به عرض میکنم دوستان اهل مطالبه نکن. ببینید تاریخ مراجعه غرب به قرآن کی بوده؟ 700 سال از نزول قرآن گذشت، اولین ترجمه از قرآن در اروپا نوشته شد. 700 سال بعد از نزول قرآن یک کشیش فرانسوی اومد، به تعبیر ما غلط و غلوط با نگاه خودش ترجمه فرانسوی از قرآن کرد. 150 سال این ترجمه در صندوقچه کلیسایی در فرانسه موند، فقط کشیشان حتی مراجعه بهش داشتن. بعد از 150 سال یه ترجمه انگلیسی ازش گرفتن، روش ترجمه انگلیسی نوشتن، شد 800 سال بعد از نزول 850 سال بعد از نزول قرآن. ادامه داشت همین حالات خفا و اختناق و عدم مراجعه به قرآن، تا زمانی که خود مسلمان ها اومدن تو صحنه و خودشون پای به میدان عرصه و ارائه و ترجمه قرآن گذاردن که بهترین ترجمه های قرآن تو این 100 سال اخیر تازه تو غرب. پکتال بگم خدا رحمت کنه، باید گفت واقعا خدا رحمت کنه، پکتال رو و بعضی های دیگه که بعد مسلمان شد، اون غیر مسلمان بعد مسلمان شد، دیگرانی که اومدن این ترجمه رو کردن و بعد مسلمانان و توانمندی که امروز ترجمه حیدر علی، یوسف علی و این کسانی که بالاخره اینا بهترین ترجمه رو دادن و تحول ایجاد کردن. نهضت مراجعه به قرآن رو بعد از اینکه مسلمانان خودشون ترجمه ها رو باب کردن شروع شد، بلا بستن در برو، کاملا بستن در روبروی اسلام و قرآن و شهامتشو نداشتن این کلام رو بشنون و بخونن و ببینن و به جامعهشون عرضه کنن. برخلاف این که ما بالاخره چه تورات چه انجیل، بسیاری از عالمان ما، اب نداره بگم، حالا کلامم گذشت، وقتم گذشت، اما یک کسی در نجف داشتیم عزیزم که من افتخارم اینه، تمام فخر شخصیت خودم رو در این میدانم که شاگرد مکتب استادم حضرت علامه سعیدی بودم. مرحوم علامه سعیدی شاگرد حضرت آیت الله العظما، یکی از اساتید بزرگشون آیت الله العظما، مرحوم سبزواری است عبدالعلای سبزواری در نجف بودن. مرحوم است عبدالعلای سبزواری شاگرد بزرگواری بود به نام علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، یعنی سلسله بنده به لحاظ تفسیری برمیگرده به اون بزرگوار، به لحاظ اجازات برمیگرده به اون بزرگوار. علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی کسی بود که 5 سال ترک لباس کرد، ترک نجف کرد، رفت تو بادیه‌های یهودی، خودش رساند به مناطق یهودی، در میان اونها زندگی کرد فقط و فقط برای اینکه زبان عبری و سوریانی را بداند و بخواند. 5 سال رفت در قربت و وحدت زندگی کرد، مسلط شد، چون میدونید آموزش نمیدن دیگه زبان عبرانی را، زبان تورات رو یهودی ها، رفت فرا گرفت، به زبان عبرانی و سوریانی مسلط شد، برگشت، 2 کتاب نوشت، الهدا الی دین المصطفی، رهنمون به دین مصطفی، بررسی به اصطلاح امروزی من مطالعه تطبیقی بین قرآن، تورات و انجیل، این 2 جلد ترجمه فارسی هم شده است.
کتاب بعدی رو نوشت الرحلة المدرسیه، به فارسی ترجمه شده مدرسه سیار.
یه شخصیت یهودی، یه شخصیت مسیحی، یه شخصیت مسلمان رو میگذاره میز گرد، بعد شروع میکنه بین اینا گفتگوی ادیان. این یه عالم شیعیست، این گونه عمل میکنند، اون هم عمل کرده، جماعت نقطه مقابل.
فرمود فتقطعوا امرهم بینهم
زبرا، رفتن به سوی فکر خودشون و کتاب خودشون. زبر اگر معنا بشه به معنای قطعه، رفتن خودشون رو بریدن، قطعه قطعه کردن و جزیره ای و جدای از اون امت واحد. بعد میگه کل حزب بما لدیهم فرحون، و بعد هر حزب و گروهی با همون فکر خودشون چی شدن؟ شادان شدن. یعنی کلون یجر و نار الا قرصته، ضرب المثل عرب. ما به فارسی میگیم هر کدام آتش روی کماج خودشون دادن، هر کدوم به تبل خودشون زدن. کل حزب بما لدیهم فرحون. اما چرا حزب رو به قانون میبره قرآن اینجا؟ حزبه به معنای تحزبه، تحزب به معنای تعصب و پیوستگیست. ریشه تمام اینها تعصباتی بود که پیدا کردن، حاضر نشدن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بیان بنشینن مذاکره کنن، بشنون ندای قرآن رو، تعلیم قرآن رو، حاضر نشدن. و نتیجه آن شد که عصبیت و تعصب، سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است. به تعصباتشون رفتن کل حزب بما لدیهم فرحون. حالا فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین. اونقدر زیبا و ریشه ای قرآن این اختلافات رو بررسی می کند و هدایت می کند. اذهان رو، بشریت رو، انسان رو، مسلمان رو، فوق‌العاده است که انشاءالله فردا شب ادامه مباحث رو محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. عجیب است عزیزان، اینجا واقعا عجیب. این حقایقی که دیگه من سعی کردم خیلی هم زمان رو رعایت کردم و انشاءالله بالاخره حالی فرصتی باشد باز بیشتر خدمت دوستان عزیز مطالب رو بگیم. اما دیگه چه کردند با اسلام در طول زمان و واقعا مظلومیت مسلمانان در مواجهه با دشمنانشون و شیوه برخورد مسلمانان و چارچوبشون چه بوده است، قصه های دیگری دارد. خب امروز هم که روز جمعه، به قول شما دوستان اصفهانی، شوم و شام جمعه و این جامع کلمت علی تقوی، ای کسی که بشریت رو بر کلمه تقوی جمع میکنی، ای نجام الکلمت. صبح امروز تو این فضا تنین انداز شد، ای نجام الکلمت علی تقوی. ای نمعلق و شمل صلاح و رضا، ای کسی که رضایت و صلاحیت بشر رو تو جمع میکنی، همه انسانها را گرد صلاح و رضا جمع میکنی و اون موعود انبیاء و اولیاء و چه عامل اتحاد و عامل اجتماع موحدان خواهد بود. روز جمعه گذشت و گفتیم شاید این جمعه بیاید، شاید، اما باز هم به دوران غیبت افسوده شد. و ما تتصبر و انتظار که ایها المحی الشریعه، باید بگوییم یا بقیت الله، ما تتصبر و صبر هم در انتظار شما مرد، صبر هم در انتظار شما بی صبر شد. پروردگارا با آبروی قرآن فرج ولیت نزدیک بگردان. من همین یه جمله رو میگم دیگه، بالاخره اگر روز جمعه جای این باید امشب هم مانند بقیه شبا صدیقه طاهره میگفتیم، اما امشب رو اجازه بدید دلها رو ببریم جای دیگری به اذن حضرت ولی عصر و شادمانی دل وجود او و به رنگ خون. فقط یه جمله عرض میکنم، نظر الی یمینه فلم یرا احد و نظر الی شماله فلم یرا احد.
نگاه کرد حسین فاطمه به راستش کسی ندید، نگاه کرد به چپ کسی ندید، دید تنهای تنها در این بیابان، سر رو بلند کرد گفت یا رب لا تترکنی وحیدا، خدایا تو حسین رو تنها مگذار. دیگه تا الان صدا می کرد ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اما چیزی نگذشت که اون 60 زن و کودک درون خیمه ها شنیدن کسی دعای قربانی می خوانه، داره میگه بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.